Acizi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hedibe bişkaya hemeye ulema İslam. Hüsusen alemu ustadan işe sure-i tuhid kıraat beferme. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ sa'aleke ibadî annî fe inni qarîbun. Ucibu da'vetet da'i izâ da'âne. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. حضرت علامه میفرمایند که قول او سبحانه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجمل کلمت و احسنها فی سلام علیکم فی بیان قربه تعالی و اجابته. این کوتاه‌ترین کلام و بهترین کلام در بیان نزدیکی خدای تعالی است و در بیان اجابت خدای تعالی. حالا عرض شود که یه بخشی از نکاتی که توی این کریمه هست نکات ادبی آیه است. می‌فرماید که و فیه من طرح الواسطه. اولین نکته ادبی که توی عبارت هست ملاحظه فرمید خطاب به رسول خداست. می‌فرماید که ای پیامبر، وقتی که بندگان من از تو میپرسن، از من میپرسن، چی باید بیاد؟ وقتی بندگان من درباره من از تو سوال میکنن، بگو فلان. این کلمه بگو رو حذف کرده، فقل. چجوری؟ که انم من میخوام یه کسی رو واسطه کنم، به دیگران یه پیامی رو برسنم، اونقدر مشتاقم که این پیام به اونا برسه، میگم وقتی از شما سوال کردن اصلا واسطه رو میذارم کنار، خودم مستقیما میگم. می‌فرماید که من طرح الواسطه، واسطه رو کنار زده که رسول خدا باشه. لذا آیه نفرمود و اذا سألک عبادی عنی فقل، بگو. این بگو یعنی واسطه رو که رسول خداست کنار زده، مستقیما سخن میگه. این یه نکته. و تاکید به ان. نکته دوم اینه که جمله با ان تاکید شده. انی قریب یعنی به طور حتم من نزدیک. و دلاله علی ثبات القرب. و نکته دیگه این که جمله اسمیه اومده. ببینید شما اگه بگین که من میدانم، اگه بگین علی میداند، حالا بگین علی داناست، اینا چه فرقی با هم داره؟ فرق داره دیگه. علی میداند، علی یعنی علی میداند که امشب باران میباره. اما وقتی میگید علی داناست، دانایی به یه صفت ثابت میگن. میداند یعنی یه صفت لحظه ای، اما دانایی یعنی یه صفت ثابت. لذا تو ادبیات میگن که اگر شما اسم بیارید، این دلالت بر ثبات میکنه و استمرار میکنه، اما اگه فعل بیارید دلالت بر حدوث میکنه. نفرمود فإنی اقربو، فرمود فإنی قریب، یعنی خبر جمله اسمیه را اسم آورد، لذا دلالت بر ثبات قرب میکنه. نکته دیگه این که وقتی توی عبارت فعل مضارع میارن، فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. یعنی چی؟ یه موقع شما میگی که من رفتم، یعنی من رفتم، اما یه موقع میگی من میروم، میروم یعنی کار هر روز زمینه، هر روز من سر کار میروم. شما نمیگین که من هر روز سر کار رفتم. که فعلی را که مکررن انجام میدین مضارع میارین. یه لطیفه در دعای ندبس فرمونده که عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. کجاست اون وجه خدا که اولیا یتوجه یعنی دائما اولیا به وجه به اون وجه الله توجه دارن. اینجا فرمود که فإنی قریب اجیبو، نه فرمود مثلا عجب تو که ماضی باشه، این فرماید اجیبو که مضارع باشه. اجیبو یعنی من دائما کارم اینه، من دائما کارم اجابت است، مکررن کارم اجابت است، به طور استمرار کارم اجابت است، پس دلالت بر استمرار میکنه. البته نکات دیگه هم هست که تو اینجا نفرمودن، توی المیزان فرمودن. یکی از عمیق‌ترین نکاتی که توی این آیه است اینه که خداوند در قرآن کریم خیلی از جاها میگه که ما این کارو کردیم، ما مثلا آسمان و زمین رو خلق کردیم، ما انسان رو خلق کردیم، ما این کارو کردیم. خیلی نادر جایی که فرموده باشه من، میگن اونجایی که میفهمید من این کار رو کردم، اینجا زمانیه که همه واسطه ها رو کنار میزنه. اونجایی که میفهمید که ما این کار رو کردیم، وقتی میفهمید که ما این کار را کردیم، ما دلالت میکنه بر این که عرض شود که ما و اسباب، یعنی وقتی به اسباب عالم اشاره میکنه میفهمید ما، اما وقتی واسطه ها رو همه رو میزنه کنار میفرماید من، اونجایی که سخن از خلقت انسانه، خلقت جسمش نه خلقت اون جان انسان، چون در جسم انسان ملائکه هم شریکن، اما در جان انسان دیگه ملائکه شریک نیستن، که اون جانش کار خدای تعالی است، شریک اونجا در کار نیست. اونجا میفرماید نفخ تو فیه من روحی، آقا جزاکم الله خیر، اونجا میفرماید نفخ تو یعنی من دمیدم، یعنی من این کارو کردم بی واسطه. حالا شما ملاحظه کنیم ببین چند بار اینجا گفته من. اذا سألک عبادی، این یه دونه، وقتی بندگان من از توی رسول من سوال میکنن، انی از من سوال میکنن، این دوتا، فانی من، این ستا قریبون، ما حالا ما طلبه ها میگیم تو قریبون هم یه دونه انا مستطره، حالا اون انا مستطر رو بگیرین میشه چهارت، عبادی، انی قریبون، حالا بعضی اون مستطرش رو نمیگیرن که بشه هفت، اجیبو یعنی من اجابت میکنم، اینو دیگه حتما باید بگیر، نمیشه پنجت، دعوت دائه ازا دعانه، این کسره دلالت برای یا متکلم محذوف میکنه، من دعوت دائی رو زمانی که من را بخواند اجابت میکنم، چند تا شد؟ عبادی، انی قریبون، اجیبو، دعانه، شیشتا، فلیستجیبو لی، این هفتا، ولیؤمنو بی، پس از من طلب استجابت باید بکنن، به من باید ایمان بیارن، لعلهم یرشدون، این هشت، در هشت مورد فرموده من، یعنی این آیه در این خصوصیت منحصر به فرد. بعضی از سوره های قرآن خداوند هشت بار نفرموده من، در هیچ آیه هشت بار نفرموده من الا در این آیه کریم، من. مسئله دعا و اجابت و قرب خداوند، نزدیکی خداوند. حالا حضرت علامه فرماید که وقد اتم سبحانه بیان قربهی و اجابته للسائلین، خداوند به طور کامل در مورد نزدیکی خودش و اجابتش نسبت به دعا کننده ها اینجا سخن گفته، حیث و اب بر انهم به قولهی عبادی، تعبیرش هم این است که عبادی، اذا سألک عبادی، نفهمد اذا سألک المؤمنون، اذا سألک المتقون، اذا سألک العالمون، فهمد اذا سألک عبادی، یعنی قیدش فقط عبد، قیدش دیگه هیچ چیز نیست، نه اینکه اگه مؤمن ها منو صدا زدن، اگه علامه طباطبایی منو صدا زد، اگه عباد بندگان من منو صدا زدن. منتها تو این عباد یه نکته اینو افته است که ما بارها تو این مباحثه خدمت شما عرض کردیم، و اون نکته اینه که عبد یعنی چی، عبادی یعنی چی. فرمود که حضرت صادق علیه السلام فرمود که به علم دست پیدا نمی کنی مگر اینکه حق عبودیت رو به جا بیاری. حضرت فرمود لیس العلم کثرت تعلیم و تعلم، انما العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا فاذا اردت فاطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، اگر تو این علم رو خواستی که علم نورانیه، حقیقت عبودیت رو طلب کن. بعد این طرف رحمه الله سوال کرد که فما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت فرمود حقیقت عبودیت ستاست، ان لا ير العبد في ما خوله الله ملكاً، حقیقت عبودیت این است که عبد در آن چی که خداوند بهش داده خودش رو مالک نبینه، این حقیقت عبودیت. چی خدا بهش داده؟ شما بگین چی نداده تا ما بگیم، شما بگین چی نداده تا ما بگیم چی داده، آزمون ارادت داره، چی نداده تا ما بگیم چی داده. آخه همه تا میگم مثلا چی خدا داده؟ بله آقا همه چیز ما از خداست، خونه ما از خداست، ماشین ما از خداست. خب میگم منظور ما ایناست، منظور ما اینا هم هست، ولی منظور ما اینا نیست، منظور ما چشم ماست، دست ما، گوش ما، بدن ما، سلامتی ما، آبروی اعتبار ما. آبروی اعتبار ما دست کیه؟ اگه آبروی اعتبار دست خود انسان باشه که هیچ‌وقت آبروش نمیره که. حالا یه موقع یکی میاد آبروی منو میبره، اما یه موقع خداوند به دست خود من آبروی منو میبره. چقدر آدما بودن، اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، چقدر آدما بودن که به دست خودشون آبروشون رفت، یه چیزی نوشته آبروش رفت، کی این قلمو میچرخونه؟ اگه آبرو دست خودش بود که حفظش میگرد که. نه چشم ما بالاتر از چشم ما، بصر ما، یعنی چی؟ یعنی این چشم ابزاره، این مغز ابزاره برای اینکه یه چیزی اتفاق بیفته به نام رؤیت. اون رؤیت اون کار کیه؟ اون کار خداست. حالا اینجا حضرت علامه هم همون مطلب رو میفرمایند. توی سوره توحید هم مفصل ما اینو عرض کردیم. فرمایند که فهو الذی یملکهم ملکن تلقن، اون کسی که مالک تلق اونهاست خداست، که یهی تو بهم بهشون احاطه داره از درون و بیرون. فاذا کان سبحانه هو المالک لانفسهم، اصل جانشون در انا لله عرض کردیم دیگه، اصل جانشون از آن خداست، قوای جانشون مال خداست، متعلقات جانشون مال خداست. فملکهم لانفسهم و لقواها و متعلقاتها، اگر هم خیال میکنن خودشون مالک خودشون و قوای خودشون و اون آثار قوای خودشون هستن، اینام به تملیک خدای تعالی است. یعنی او ملکیت داده که من میگم من مالکم. اگه او ملکیت رو سلب کنه چه جوری میشه؟ ملکیت رو سلب میکنه، الان این دست در اختیار منه، اختیارش از دست من در میره، من این دستم از وقت اختیارش از دستم در میره، اختیار دست از دست آدم در میره دیگه، اختیار نداره که. فهو القریب منهم، همونطوری که ما اختیار زبونمون از دستمون در میره، یکی از چیزایی که اصلا تو دست ما نیست زبونه، چشمونه مثلا، گوشمونه، از همه بدتر اونی که اختیارش در دست ما نیست خاطرات ماست. خاطرات ما دست کیه؟ میاد و میره. موقعی که میخوایم حضور قبل داشته باشیم خیلی جالبه، تا میگیم الله اکبر میاد، هجوم میاد، بعضی وقتا آنچنان هجوم میاد آدم مثلا یادش میره کجا بوده، یه دفعه میگه السلام علیکم و رحمت الله، میگه عجب مثلا نشسته سر سجده داشته نماز میخونه. حالا اگه اینا مالک اینا هستن، او تملیک کرده. و انما هو به تملیکه ایاهم لما ملکه او لما ملکه او بذات، اون به ذات مالکه، بالعرض هم داده به اینا. فهو الحائل بینهم و بینه، مثل چی؟ مثل ما، خاطرات ما، ما یه خاطره تو ذهنمون میسازیم، یه تصویری میسازیم، بهش قدرت میدیم، بهش حرکت میدیم، اون قدرت داره، حرکت داره، ولی به توسط کی؟ حائل بین اون و حرکتش کیه؟ یعنی قبل از اینکه اون بخواد حرکت کنه، قبل از اینکه اون اراده حرکت کنه، من اراده میکنم، بعد بهش حرکت میدم، بعد اون حرکت میکنه. پس خدا من حائل بین اونها و بین انفس و قوای انفسشونه و متعلقات انفسشونه. فهو القریب منهم علی الاطلاق من غیر بود، قریب مطلقه، هیچ بعدی بین او و بین ما نیست. حالا اینجا یه مطلبی رو حضرت علامه میفرمایند که اینجا خیلی اجمالیه، ولی مطلب خیلی عمیقه. اگه توضیحات دیگه ایشون و توضیحات حضرت آیت الله جوادی نبود، ما اینو یه بار خونده بودیم نفهمیده بودیم که چی شد. حالا شما ملاحظه فرمایید، یه موقع میفرمایند که من نزدیکم، الان شما به بنده نزدیکین دیگه، درسته؟ اما یه موقع است که من میفرمایم مثلا من عرض میکنم که شما به من نزدیکی، اما من عرض میکنم که مثلا این بزرگواری که در ردیف جنو نشستن از ردیف عقب به من نزدیکترن، پس گاهی الان اون کسایی هم که ردیف عقب نشستن به من نزدیکن، نزدیک نسبت مثلا آخر مسجد، نزدیک نسبت به چهار تا خیابون اونورتر، خب همه به من نزدیکن الان تو اینجا، اما اونایی که اینجا نشستن نزدیکترن به من. یه جا تو این آیه میفهمید که ما نزدیکیم، بعد که انسان معنی نزدیک بودن خداوند رو درک میکنه، میگه که گفتیم ما نزدیکیم، بالاتر، ما نزدیکتریم. میفرماید که نحنو اقرب و الیه منکم، شما الان کنار این مرده، این کسی که در حال سکرات موته نشستیم، خب شما چجوری نشستین کنارش؟ یکی اینو در آغوش گرفته، یکی پرستاری ازش میکنه، یکی غذا بهش میده، یک کسی مثلا مواظبت ازش میکنه، خب اینا بهش نزدیکن. میگه شماهایی که دور این شخصی که در حال سکرات موت هستش رو گرفتین، من از همه شما به این نزدیکترم. اونجا میفرماید که من نزدیکم، اینجا میفرماید نحنو اقرب و الیه منکم، ما به این نزدیکتر از شماییم، ولی شما متوجه نمیشید. بعد که انسان یک کمی میره بالاتر، میفرماید که از اینم بالاتره، ما از رگ گردنم به شما نزدیکتریم. رگ گردن یعنی رگ حیات انسان دیگه، یعنی ما از این، از انسان به انسان چه چیزی نزدیکتر از حیاتشه؟ حیات من، حتی علم و قدرت من از حیات من دورتره، چون حیات منه که علم و قدرت رو تولید میکنه. پس در ترتیب بندی از همه چیز به انسان حیات انسان نزدیکتره، حیاته که میاد بعد علم میاره، قدرت میاره. میفهمید ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم، نحنو اقرب الیه من حبل الورید. بعد میفهمید میدونید چیه؟ از اینم بالاتره. اونجا گفتیم ما نزدیکیم، بعد گفتیم از همه نزدیکتریم، بعد گفتیم از حیات شما به شما نزدیکتریم. حیات شما این وره، شما این وریم، متوجه؟ اینا به هم چسبیده. حالا میگه ما از اون شمای شما هم به شما نزدیکتریم. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که خدا بین انسان و جان انسان، یعنی قلب انسان، یعنی حقیقت وجودش، نه تنها از حیات انسان یا از رگ حیات انسان به انسان نزدیکتره، از خود انسان به انسان نزدیکتره. پس این ترتیب این چهار مرحله است. حالا اون کسی که این جور به انسان نزدیکه، این تمام عوارض انسان و خصوصیات و ملکات و اینها رو به انسان تفویض کرد، تملیک کرده. و هو تملیک کن فی ملکن لیس علی نحو النقل والانتقال. این تملیک هم نقل و انتقال نیست. الان این کتاب مال منه، من این کتابم رو میدهم به شما، دیگه مال من نیست، از سلطه من و از اختیار من خارج شد. اما اگه من به اون تصویر ذهنی خودم حرکت بدم چی؟ اون الان حرکت پیدا کرد اما از تحت اختیار من خارج نشد. منهای من اون هیچه. میفرماید این تملیک از اون تملیکایی که تو دنیای ما هست که یه چیزی رو حمل و نقل میکنن نیست. این تملیک حقیقیه، کما یملک و احدنا صاحبه و بلبی، که ما یه کتابی رو یه چیز رو میفروشیم به دیگری، اینجوری نیست که فینز اول ملک ان نفسه، که این ملک از خودش کنده بشه و یا قلد او صاحبه او و اینو بده به اون، از دستش خارج بشه. کما قالت هل یهود، همونطور که یهودی ها میگفتن، یهودی ها میگفتن خداوند این عالم خلق کرده ولی دیگه از اختیار خودش خارج شده، مثل یه کارخونه ماشین سازی که وقتی ماشین از تو کارخونه اومد بیرون دیگه در اختیار اون کارخونه انسان دست منه. میفرماید که قالت الیهود ید الله مغلوله، اینا میگفتن دست خدا بسته است. قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، لعنتشون کنه خدا به سبب این کلامشون. بل قالوا بما قالوا، بل یداه مبسوطتان، دو دست خدا باز است. خدا که دو دست نداره، کنایه از بست کامله. دو دست خدا میگن کلتا یدیه یمین، هر دو تا دست خدا دست راست. راجب مؤمن هم این است که کلتا یدیه یمین، چون یمین یعنی یوم، یعنی دستی که ازش برکت میاد، نه دست راست در مقابل دست چپ. یمین یعنی دستی که ازش برکت میزنه بیرون، شمال یعنی اون دستی که ازش عرشه جز شوم چیزی صادر نمیشه. یمین یعنی کلتا یدیه یمین، یعنی از هر دو دست خدا خیر صادر میشه. بعضی هم تعبیر میکنن به دست به صفات جمال و جلال. ينفق كيف يشاء، هر جوری که بخواد انفاق میکنه. و كما قال او جمع من هازل امته، یه عده از این امت هم که پیامبر اینها رو به مجوس این امت نام برده که همون قدریه باشن، فرمود رواه الفریقان صلی الله علیه و آله القدریه تو مجوس هذه الامه، قدریه یعنی تفویضیا، گفتن خدا امر رو تفویض کرد. البته میگن که یه جوری هم میشه این روایت رو تعبیر کرد که هم جبریا رو بگیره هم تفویضیا رو، ناجا امجد میفهمید. یا موقع یه چیزی به ذهن ما رسیده بود یادم رفته که هر دو تاشون می اومدن داخل، ولی من یادم رفته. ولی ایشون فرمودن که یه تعبیری هست، اگه درست یادم باشه از آقای شهرانی باید باشه، که هر دو تاشون رو میگیره قدریه. ولی حالا به طور خاص اینجا مقصود از قدریه تفویضیاست، که گفتن خدا کارو تفویض کرده دیگه، خود کارو سپرده رفته. معاذ الله، سلطنت خدا اینطوری نیست. سلطانه تعالی واقع غیر منقطع عن کل صغیر و کبیر، سلطنت خدا واقع است و از صغیر و کبیر قطع نشدنی. من ما به عیدی عباده و حین ازن فلیسه یستقبل هم شیعون من انفسهم و ما یتعلق و به انفسهم من ما یریدونه، اینا به هیچ کدوم از قوای نفسشون و متعلقات قوای نفسشون دسترسی ندارن الا به اذنهی و ایتائهی و ایتائه، مگه به اذن خدا و ایتا آوردن خدا و عطای خدا. این است که به دست خودش رسواش میکنه. معلومه که این دست از اختیار یکی دیگه است. یه مقاله می نویسه رسوا میشه، آبروش میره. کی میخواد آبروی خودش رو ببره؟ یه سخنرانی میکنه آبروش میره. یعنی همین زبانی که در اختیارش خیال میکنه در اختیارش، همین زبان و مغز و قوه عاقله یک کاری میکنه که آبروش میره. پس معلومه دست خودش نیست. فما یملکه و یعزن فی من ذلک یقع، آنچه که خدا بهش اذن بده این واقع میشه. و ما لا یعطیه لا یقع، اونی که اذن نده واقع نمیشه. و ان بذل فی سبیله و طریق نیله کل جهد و عنایه، ولی اون که تمام تلاش خودشو به کار ببنده نمیشه. به جهد تکیه نکن، از خدا عنایت کن، به جهد کار درست نمیشه. قال سبحانه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، والله هو الغنی الحمید. شما فقرا این فقیر مطلق، نه فقیر مالی، فقیر مطلق در تمامی اجزا و اعضا و قوا و صفات و افعال. فقط قال تعالی و آتاکم من کل ما سألتموه، خدا هر چی که شما خواستید بهتون داده، که حالا این تفسیر رو توضیح داره. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه نعمت های خدا رو بشمارید نمیتونید احصا کنید و جمع آوری کنید. فهم فی ما لا یحصون من النعم سائلون. حالا شما میگید که میفرماید که شما هر چه از خدا خواستید خدا به شما داده، نعمت های خدا هم که بی‌نهایت. میفرماید که اینا سائلن ولی ولم یسالوها به السنتهم. اینجا اولین سر دعا کشف میشه، نه با زبان سائلی، بل به فقرهم و استحقاقهم ذالک لسانن فطری ان وجودی ان، بلکه به فقر و استحقاق و لسان فطری و وجودی. یعنی چی؟ یعنی ما یه دعای زبانی داریم، این دعایی که ما میکنیم، یه دعای فطری داریم به زبان فطرت و استعداد. به زبان فطرت و استعداد یعنی چی؟ یعنی گندم به زبان فطرت و ببینید گندم قابلیت جو شدن داره یا نداره؟ نداره دیگه، تو استعداد و فطرتش نیست. اگر به فرض گندم زبان باز کنه و از خدا من بخواد که خدای منو جو قرار بده، یا من دلم میخواد گلابی بشم، از این بیا نمیشه، این دعا مستجاب نمیشه. چرا؟ چون این دعا به زبان قاله، نه به زبان فطرت. فطرت یعنی هر موجودی که تو این عالم هست یه قابلیت هایی داره، اون قابلیت ها باید به کمال برسه، یه نیازهای واقعی داره، نیاز واقعی. نیاز واقعی گندم چیه؟ خوشه شدن. اون نیاز واقعی رو خدای تعالی بهش داده. یعنی خداوند نیازهای واقعی را ارسالات که اجابت کرده. آب نیاز واقعیش چیه؟ سقایت و سیراب کردن، خداوند بهش داده بدون اینکه با زبان نداره آب، که اون زبان فطرتشه. ما انسان هستیم، یکی از نیازهای واقعی ما بیناییه، به ما داده. یکی از نیازهای واقعی ما شنوایی، به ما داده. یکی از نیازهای واقعی ما گویایی، به ما داده. و هزاران نیاز دیگه‌ای که قبل از اینکه ما به دنیا بیایم به ما داده، بدون اینکه به زبان قالمون خواسته باشیم، با زبان فطرتمون خواستیم. این یه مطلب که حالا این الان توضیح بیشترش جلوتر. پس یکی از دعاهایی که حتما مستجاب میشه دعا به لسان فطرت. این یک، این یه دونه گزاره رو داشته باشه. و قال فی هذه الآیه اجیب و دعوت الداع اذا دعانه. شرط اجابت دعا چی؟ از این آیه چه شرطی شما استنباط کردی؟ شما آیه رو بخونید ببینید خداوند دعای کیو مستجاب میکنه. گفتم من دعای کیو مستجاب میکنم؟ دعای کیو؟ دعای مؤمنو یا دعای کافرو یا دعای متقی رو یا دعای رسول خدا؟ دعای کیو؟ هر کی دعا کنه. پس دعای دعا کننده رو مستجاب. چی بخواد؟ قید زده؟ خواسته رو قید زده یا نزده آیه؟ چی بخواد؟ هر چی بخواد. کی بخواد؟ کی گفته؟ قید نزده. وقتی قید نمیزنه چی میشه؟ مطلق میشه. پس هر وقت بخواد، هر چی بخواد، کی بخواد؟ هر کس. فرمایش آقا امجد دیگه از این آیه است، هر کس، هر وقت، هر چیزی. حالا شما قیده ادبیات هم بزنید ما خرابش کنیم، در هر حالی، در هر شرایطی، هر چیزی رو از خدا بخواد، خدا دعاشو مستجاب میکنه. ولی یه دونه اعزا داره بعدش، اعزاش ملازمه. به چه شرطی؟ یه شرط داره، اعزا دعانه، به شرطی که منو صدا بزنه. یعنی چی منو صدا بزنه؟ یعنی نگه اول خدا دوم شما. خدا وکیلی اونی که میگه اول خدا دوم شما، نیتش کیه؟ اون دومی هست دیگه، درسته؟ میگه اول چشم امیدم به خداست، دوم چشم امیدم به شماست. حالا ما مثلا اینو شنیدیم که بعد ما نمیگیم، ولی تو دلمون همین جوریه. آخه زبان که مهم نیست. البته گاهی زبان حاکی از دله. گاهی ما مثلا اینا رو خونیم، اون موقعی که مواظب زبونمون هستیم نمیگیم اینو، ولی یه جایی که حواسمون نیست داره می‌بینی، اونجا که حواسمون نیست، اونی که محافظ ضمیر ماست بیرون می‌زنه. مثلا میگن در حال بیهوشی انسان هر چیزی که میگه اون خاطرات درونیشه. اونی که واقعا در درونشه در حال بیهوشی اونا رو میگه. حالا داستانا اینجا داریم. حالا وارد بحث های فرعی نشیم. شرطش چیه؟ شرطش اینه که مرا صدا بزنه. یعنی چی مرا صدا بزنه؟ این بزرگمرد در یه جای دیگه فرمودن که معنیش انقطاعه. یعنی چی؟ یعنی شما چی از خدا میخوای؟ اون چیزی را که از خدا میخوای بدانی حقیقتاً که جز خدا هیچ کس نمیتونه اون حاجت شما رو برآورده کنه. اینو میگن انقطاع. مثالش اون مریضیه که میره پیش پزشک. همه پزشکا جوابش میکنن، امیدش از همه جا ناامید میشه. اینجا دیگه میدونه بیماریش علاجش دست بشر نیست. اینجا میگه یا الله. حالا مهم نیست چه لفظی بگه، هر چی میخواد بگه. بگه خدا ازم، بگه گاد، بگه شافی. این کیو داره صدا میزنه؟ این شافی رو صدا میزنه، چون فهمیده خدا شافی. اگه واقعا در درمونش این عرض شود که رگ و ریشه اعتمادش به دیگران قطع بشه، خدای تعالی رو صدا بزنه، دعاش مستجاب میشه. حالا ثروت میخواد، واقعا بفهمه که رازق، رزق عمومی، البته رزق علمی، رزق مالی، بفهمه رازق خداست و هیچ کس غیر خدا رازق نیست، بفهمه اینو در پیچ و خم زندگی. پس علت اجابت نشدن دعا این است که دایی خدا را هم میخواند. اون وقت این انقطاع کار کیه؟ حضرت علامه فرمود اگه شما میشنوید که میگن انبیاء الهی یه اسمی از اسماء خدا در اختیارشون بوده، معنیش انقطاع بوده. یعنی خدای تعالی راه انقطاع به سوی اون اسم رو براشون باز کرده بوده. مثلا جناب عیسی نسبت به اسم محیی و شافی منقطع بوده، انقطاع، که یه بخشش هم توی بحث قبلی عرض کردیم. حالا این انقطاع دو جوره. یه موقع انقطاع اضطراریه، انسانو میندازن توی دریا، کشتی غرق میشه. میگفت طرف اومد گفت آقا من میخوام خدا رو ببینم، حضرت صادق علیه السلام فرمود بندازینش تو دجله. ما ندیدیم ولی میگن آب دجله وحشیه، رو تند آبه. میگه این میرفت زیر آب میمد، میگفت مثلا امام صادق زیر آب میمد، حسن آقا، تقی آقا، هیچ کس، حضرت فرمود کسی نجاتش ندید. میگه خلاصه هر چقدر اینو اونو صدا زد دیدیش که جواب نده. گفت یا الله، حضرت گفت نجاتش بدید. بعد میگه آوردنش بیرون، گفت به خدا خدا رو دیدم. قرآن هم تاییدش میکنه، میگه اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین. وقتی که اینا رو میندازن توی دریا، خدا رو خالصانه میخوانن. البته بعضی تو دریا هم که میافتن بازم قطع نمیشه، بازم منتظر یه تخته پاره بگیره غرق میشه. پس شما اشکال نکنید که بچه‌ها همه اینا که میافتن تو دریا باید نجات پیدا کنن دیگه، به شرط انقطاع. اگر انقطاع حاصل کنه به سوی اون حقیقت هستی، حقیقت هستی دستشون میگیره. پس یکی از، حالا اینو داشتم عرض میکنم چون شما الان حتما دیگه دلیل عملیشو میخواین، راه عملیشو میفهمید. خب حالا ما چیکار کنیم که انقطاع حاصل بشه؟ انقطاع دو جوری، یا اضطراریه. اضطراری این که همه درا به روی انسان بسته شده، در یه حالتی میگه یا الله، خداوند دستشو میگیره، این میشه اضطراری. بعضی وقتا اضطرار از نواحی جالبی حاصل میشه. مثلا بعضی وقتا این صاحب خونه ها اضطرار واسه مستاجر ها ایجاد میکنن. ما مستاجر بودیم یه روز، یه عصر که نقشه تهران خریده بودیم، با 500 یه تومانی ما خونه خریدیم، چون این نقشه رو خریدیم 500 تومان. بعد این نقشه رو باز کرده بودیم، حالا اینجا تو پرانتزم شاید بد باشه اینو بگیم، ولی ما این خانواده ما فامیلشون خیلی در انتخاب مسکن اینا سخت پسندن، خیلی هم واردن، هر چی هم وارد باشه سخت‌تر میپسندن. ما که تعلیم نمیشه که، هر چی ببینه میپسندی، ولی کسی که وارد باشه این سخت میپسندید. این نقشه تهران رو باز کردیم، ما تازه مثلا اگه پولم داشته باشیم، حالم داشته باشیم، وقتم داشته باشیم، که این ستاره نداریم هیچ کدوم، مثلا دو سال باید بگردیم تا بپسندن یه جایی رو. حالا شما این پول داشته باشیم، وقت داشته باشیم، حالم داشته باشیم، دو سالم بگردیم اگه یه جایی رو بپسندن بخریم. حالا ما نه پول داشتیم، نه حال داشتیم، نه وقت داشتیم. نقشه تهران رو باز کردیم، گفتیم خدایا این تهران که همش در مقابل سلطنت تو منزه نقطه است، یعنی تو نمیتونی یه خونه به ما بدی؟ یه هفته بعد خونه خریدیم. حالا این تجربه خودمه، البته این دست خود آدم نیست. حالا می باز میکنیم میگیم باز دیگه نمیشه، میگیم خدا این تهران فلان نمیتونی یه خونه بزرگتر به ما بدی؟ نمیشه. اون یه حالتیه، دست خود انسانم نیست. خیلی عجیبه. حالا نمیخوام اسم چیزی رو بیارم، ولی میگفت که طبع شعر بهش میدن، حال شعر بهش میدن، شعر رو میگه، بعد میگم باریکلا این شعر رو برای ما گفتی، اونجا نجاتت میدیم. طبع شعر رو میدن، چرا من شعر نمیگم؟ طبع شعر رو میدن، حال گفتنش رو میدن، شعر رو میگه، بعد میگن که باری کلا برای ما شعر گفتی، ما اونجا دستتو میگیریم. حالا مقصود این که میفرماید که شرطش اینه که من رو صدا بزنه. انقطاع دو جور حاصل میشه، یا اضطراری یا اختیاری. اختیاریش چیه؟ اختیاریش اینه که انسان آرام آرام اسباب و علل رو قطع کنه، آرام آرام تو پیچ و خم زندگی. تو پیچ و خم زندگی خداوند اون قیچی که تو بحث قبلی گفتیم علمیش اونه که بگه انا لله و انا الیه راجعون، اینقدر بگه تا باور کنه. یه جمله امروز من داشتم میرفتم رادیو داشت میگفت، این جمله شاید خلاصه همه حرفایی که ما میزنیم، میگفت امیرالمومنین فرمودن که مواظب گفتارت باش که رفتارت میشه. گفتار انسانه که میشه رفتار انسان. مواظب رفتارت باش که ملکاتت میشه، حالتت میشه. مواظب حالاتت باش که ملکاتت میشه. مواظب ملکاتت باش که سرنوشتت میشه. آرام آرامه دیگه، قدم به قدمه، آهسته آهسته است. یعنی انسان قدم به قدم این چیزایی که تو زندگی میبینه یه حسابی برای خدا باز میکنه، یه 10%، 90% هم برای همون کارهای خودش حساب باز میکنه. بعد دوباره تو پیش و خم زندگی میبینه بابا 10% نیست، 15% انگار حساب خدا، خدای تعالی. بعد کم کم تو پیچ و خم زندگی هی حساب خدای تعالی رو اگه حواسش جمع باشه خدا بهش لطف کنه اضافه میکنه. به قول این فهمش حضرت علامه است، این تعبیر بنده بود، حضرت علامه میفهمه دائما یک شرکی میره یه توحیدی به جاش میشینه اگه انسان در مسیر توحید باشه. پس یه انقطاع اضطراریه، یه انقطاع اختیاریه. این اختیاریش اینجوری با اعمال انسانه، یعنی توکل نداره ولی مثل متوکلین عمل میکنه. خدا رو نمیبینه که رازقه، ولی اینجا از این کاری که پولش بیشتره میگذره به اون کاری که پولش کمتره و خدمتش بیشتره. البته همیشه هم اینطوری نیست. ما احسن الدین و دنیا از اجتماع، چه خوب است که دین و دنیا با هم جمع بشه. و عقب الکفر و الافلاس به رجل، چقدر بعد یه کسی هم کافر هم مفلس. حالا اینجوری نیست که حالا همیشه اینطوری باشه، ولی به هر حال خودش میفهمه که این کار رو برای چی انتخاب کرد. بعد میفرماید که حالا پس سر دوم کشف، سر دوم دعا و استجابت دعا این است که انسان انقطاع حاصل کنه، یعنی خدا را بخوانه نه غیر خدا را، چشم امیدش فقط به او باشه. فما لا یقع مما یریده الانسان و یهتم بهی فالدعاء الفطری لا یتخطاه سبحانه. اولا خداوند دعای فطری را هیچگاه ازش تخطی نمی کنه. مطلب اول، اگر فطرتش دعا کنه حتما بهش میده، یعنی اون دعایی که طبق استعدادش دعا کرد. و ان نملت وصل امرو الی، خیلی از دعاها برای این که آب میگه من میخوام آتش باشم نمیشه، آتش میگه من میخوام آب باشم نمیشه، من دلم میخواد علامه طباطبایی باشم نمیشه، من باید خودم باشم، علامه طباطبایی من نمیشه، منم علامه طباطبایی نمیشه، من حاج آقا امجد نمیشم، حاج آقا امجد من نمیشم، من یه خصوصیتی دارم، اونم یه خصوصیت دیگه داره. مگه میشه سیب بشه گلابی، گلابی بشه سیب، گل بشه خار، خار بشه گل؟ یه شعری مرحوم هیدجی داره میگه اول ماز گل تیکان تیکان گل، نه گل خار میشه نه خار گل میشه. حالا میخواد بخنده میخواد گریه کنه، دنیا اینجوریه. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری این پرده نشین باشه. پس نکته اول این که اگر فطرت صدا بزنه ولو زبان نگه مستجابه. اگر زبان خالی بگه واقعا دعا نکرده، پرده که بره کنار میبینه فقط یه لغلغه زبان میده. بلم یتحقق هناک دعا. میدونی چه جوری؟ اینجوری الان شما به من میفرمایید که مثلا یه لیوان اینجاست، میگید این لیوان آبو به من بده، در حالی که این سمه. شما چی میخوان؟ شما زبان دلتون داره میگه آب، ولی زبانتون داره میگه سم، چون این سمه، این آب نیست. من میدونم دلتون داره میگه آب، زبانتون میگه سم. من نمیدم هیچ وقت به شما، چون شما زبان داره میگه سم، شما سم نمیخواین که. پس خواهش سم اصلا واقع نشده، اونی که میخواین آب نه سم، ولی به زبانتون دارید میگید سم. بسیاری از دعاهایی که ما میکنیم اینه، چون ما پول که نمیخواییم که. ما پول را برای چی میخواییم؟ ما پول را برای عرض شود که رفع حوائج میخواییم دیگه، برای برطرف شدن گرفتاری ها میخواییم، برای سعادت خودمون میخواییم. لذا ما یه هدفی رو میگیریم، فهم کنیم این ما رو سعادتمند میکنه، بعد فهم کنیم راه رسیدن بهش پول، بعد خدا یه پول فراوونی به ما بده، در حالی که او میدونه که این راه سعادت ما نیست. ما علم میخوایم، گاهی وقتا علم خواستن ما اینطوری، یعنی صلاح ما نیست و بقیه چیزایی که ما میخوایم. خلاصه ما مصداق رو میخوایم، لذا گفتن در دعا مصداق تعیین نکنید، بگین خدای منو سعادتمند کن. دیگه راهش شما چیکار دارین که راهش چیه؟ شاید سعادت انسان در فقر باشه. میگفت که من یه پزشکی بلدم که خودمو 40 سال نگه میدارم، بعد همونجا فعل مجلس ماس خورد و آب لیمو مرد. حالا آجاها میفهمون اینطوری نیست، حالا هر کسی ماس آب لیمو بخوره بمیره، ولی این اینجوری بود. این آقایی که میگفت من خودم رو 40 سال نگه میدارم ماس آب لیمو خورد، انسان چه میدونه چی به چی. این کسی که دعای زبانی میکنه ولی باطنش دعا نمیکنه، التبس الامر علیه التباسا، مسئله براش اشتباه شده. و هو الذی یجده الانسان فی ما کان یریده بعد الیأس، این همونی که انسان بعد از اینکه یائس شد اینو بهش دست پیدا میکنه. فیجد انه قد کان من مالا یقع، میفهمه که اونی که میخواسته نبوده. حالا علامتش هم اینه که بسیاری از چیزها رو انسان میخواد، وقتی بهش میدن میبینه این اونی که میخواست نبود. خیالاتش این بود که اگه اینو داشته باشه چنین میشه و چنان میشه، بعد بهش رسید میبینه نه چنین و چنان هم نشد. و انه قد کان مخطئا فی طلبه، اشتباه کرده بود در طلب. و از کان لا یطلب المحال بل یطلب اول اذانه امکانه، گاهی وقتا هم طلب محال میکنه. چجوری؟ مثل آب. آب میگه خدای من میخوام آتش باشم، این محاله دیگه. محال است که مثلا اینکه من میگم خدای میشه یه کاری بکنی دو دو تا بشه 5 تا. بسیاری از دعاها اینجوریه، یعنی از خدای تعالی طلب محال میکنیم. خداوند که محال اصلا قابلیت ایجاد نداره. که میگم خدای میشه یه کاری کنیم من بشم مثلا شیخ انصاری، خب این محاله. این مثلا این است که من بگم خدای میشه یه کاری کنیم من بشم خوشه گندم، خب من که خوشه گندم نمیشم، به همون دلیل من شیخ انصاری نمیشم. اینجوری نیست که هر کسی بشه شیخ انصاری. شیخ انصاری شیخ انصاریه، علامه طباطبایی علامه طباطبایی، در ثروت هم همینه، در ملک هم همینه، در بقیه مسائل هم همینه. میفرماید که این در واقع طلب محال میکرده، خیال میکرده این ممکنه، میگفته خدا یه کاری کن دو دو تا بشه 5 تا. فلم یکن یطلب او بالحقیقه فهذا الذی لا یتحقق فی الدعا، اینجا اصلا دعایی تحقق پیدا نکرده. شما تا آخر عمر میگه خدا یه کاری کن دو دو تا بشه 5 تا دعا، بعد میگه ببین دعای من مستجاب نکردی، تو اصلا دعا نکردی، تو یه چیزی رو خواستی که اگه پرده میرفت کنار خودت میفهمیدی که نمیخوای همچین چیزی رو. ثم ما لا یقع من ما یسأل الانسان عن ربه، اون چیزایی که واقع نشدنی انسان میخواد، فلم یسأل ربه، در واقع نخواسته، بلم یوات قلبه و لسانه، در واقع قلب و زبانش با هم دیگه هماهنگ نبوده. قلب میگفته آب، زبان میگفته سم، قلب میگفته دو دو تا 4 تا، زبان میگفته دو دو تا 5 تا. کمن تعلق رجاؤه بالاسباب العادیه و امور وهمیه، اینم مثل اون کسیه که امیدش به اسباب عادی یا امور وهمیه. امور وهمی مثل چی؟ مثل مقام، پارتی. اسباب عادی هم مثل همین اسباب پزشک و دارو. فلم یخلص دعا بالقلب، یعنی امیدش اینه که این پزشک با اون دارو خوبش کنه. حالا از ترسش یه خدایی هم میگه، چون دیده گاهی وقت خدا اسباب و هم میزنه. این امیدش به خدای تعالی نیست، امیدش به اسباب و علل. حالا میخلص دعا بالقلب، این دعا خالصانه نیست، شرک توش هست. و این اخلصه او به لسان و لفظ، گرچه در زبان داره میگه خدا، ولی تو قلبش داره میگه مثلا آقای دکتر فلان، آقای مثلا صندوق قرض الاسنه بهمان. هازا ملخص القول فی معنى الدعا، این دو تا مطلبی که عرض کردیم خلاصه مسئله دعاست که حالا ادامه داره البته. و بهی از هر معانی جمیع ما ورد فی من الآیات و الاخبار، همه آیات و روایت با این تفسیر میشه، با این دو تا اصلی که گفتیم. یسألهو من فی السماوات و الارض، همه آنهایی که در آسمان زمینن از خدا سوال میکنن. چرا؟ چون آب، ببینید شما الان اگه از من بخواید که من این کتابو بهتون بدم، من این کتاب اگه به شما بدم دیگه تمومه. وقتی این کتاب شد مال شما که دیگه نمیگید دوباره این کتابو به من بده، خب الان دیگه مال شماست دیگه. اما اگه من جلوی آینه بایستم، آینه به من بگه که تو تصویرتو به من بده، این تصویر من تا کی مال آینه است؟ تا وقتی من جلوی آینه ایستادم. اگه یه لحظه از جلوی آینه برم کنار دیگه تصویری در کار نیست. پس آینه باید چیکار کنه؟ باید دائما درخواست خودش را تکرار کنه تا تصویر توش بیفته. آب ساقیه، اما ساقیگری آب اینجوریه که اگر یک لحظه نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. اگر یک لحظه خدای سبحان از آب توجه برگردونه، آب دیگه ازش خبری نیست، از آب خبری نیست، چه برسد از سقایت. تصویر ذهنی شما الان یه تصویری تو ذهنتون بسازی، یه لحظه یکی شما رو صدا میزنه از بیرون، شما حواستون متوجه میشه اون تصویر از بین میره. لذا خدای تعالی لا تأخذ و سنتون ولا نوم، نه خوابش میبره نه چرتش میگیره نه حواسش پرت میشه. لا یشغله شأن و انشأن، لذا اگه اون یک لحظه توجهش از عالم برداره از عالم آدم اثری باقی نمیمونه. پس آب برای اینکه ساقی باشه باید دائما او بهش نظر کنه. اگر یک لحظه توجه اون برداشته بشه، آبی دیگه در کار نیست چه برسه به سقایت، غذایی دیگه در کار نیست چه برسه به رزاقیت. لذا دائما موجودات که این صفت را آبی که میخواد آب باشه دائما داره دعا میکنه. لذا لسان آیه لسان فعل مضارعه، یسألهو من فی السماوات و الارض، یعنی آن چه در آسمان و زمین است دائما هر لحظه از خدا سوال میکنن. این شامل حال شما به بنده هم میشه، یعنی ما هم چه بدانیم چه ندانیم دائما داریم از خدا طلب میکنیم اون چیزهایی رو که داریم، چون طلب میکنیم که چشم ما سر جای خودش باقی میمونه دیگه. ولی یه لحظه اگه اون توجهشو برگردونه بصری در کار نیست، سمعی در کار نیست. پس دائما ما داریم سمع و بصر میخوایم. کل یومن هو فی شأن، به یکی داره سقایت میده، به یکی داره رزاقیت میده، به یکی داره جباریت میده، به یکی داره اذلال میده، به یکی داره هدایت میده. در هر جایی که شما نگاه میکنید اون مشغول یک کاری است. کل یومن هو فی شأن، هر لحظه مشغول یک ارسیات که عطایی است. و البته عطا هم از عطا او رو باز نمیداره، شأن هم از شأن او رو باز نمیداره. سلام علیکم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگه دعای شما نبود خدای تعالی به شما توجه نمیکرد. و قال تعالی قل ارأیتكم ان اتاكم عذاب الله و اتتكم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، اگه قیامت برسه یا عذاب بیاد کیو صدا میزنید؟ کی هست که صدا بزنید؟ حالا شما ملاحظه بفرمایید این زمانی که قیامت میاد، وقتی قیامت میاد پرده میره کنار که کسی در کار نیست جز خدا. الان هم همینه، فقط پرده افتاده. اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل ایاه تدعون، فقط او رو صدا میزنید. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشركون، شما فقط خدا رو صدا میزنید ولی خودتون متوجه نیستین. چون شما کیو صدا میزنید؟ چرا شما وقتی مریض میشید پیش بنده نمیاد؟ چرا میرین پیش پزشک؟ چون شما پزشک رو شافی میدونی. اگه یه کسی هزار تا دکتر هم داشته باشه ولی پزشکی بلد نباشه، یه بار بریم پیشش نتیجه نگیرین دیگه نمیرین. کدوم آدم زیر این آسمون به مدرک دل خوش کرده؟ مدرک مال دفعه اوله که میخوام مطمئن بشم این کارشو بلده، اما دو بار که رفتم نتیجه نگرفتم بال سوم یه دفترچه مدرکم داشته باشه به درد من نمیخوره، من باید بیماریم خوب بشه. پس من به این آقا کاری ندارم، به مدرکش کاری ندارم، نه به قیافش هم کاری ندارم، من از اون شفا میطلبم، شافی را صدا میزنم که میرم سراغ اون. پس من شافی را صدا میزنم، پس خدا را صدا میزنم. چرا وقتی تشنه میشه سنگ نمیخورم؟ چرا آب میخورم؟ چون در آب یه چیزی دیدم به نام شافی، شافی را ساقی، ساقی را صدا میزنه. چرا وقتی رزق و روزی میخوام میرم دنبال شغل، نمیرم مثلا تو خیابون بدوم؟ چون از دویدن من شغل نمیدونم، رازقیت توش نیست. البته برای بعضیا هست، بعضیا میدونم پولای زیادم میگیرم. المال ماده تو شهوات، مال ماده شهواته. این که اینجوری شده اوزه مال اینه، چون پول زیاد میگیرن ظرفیت هم نیست اینجوری شد. حالا عرض شود که بعضی خالصه با دویدن هم پول میگیرن، ولی ما هر چقدر با دویم به ما پول نمیده، ما حرف میزنیم به ما پول میده. یه کسی هم عرض شود که با دستش پول در میاره، خب این در اون کار رازقیت میبینه، ولی کیو صدا میزنه؟ رازق رو صدا میزنه. این چولوس نشانه رزق میدونه. میفرماید که و تنسا و نماتشتکون و قال تعالی قل من ینجیکم فی ظلمات البر و البحر، کی شما رو نجات میده؟ این مال اون لحظه ای که انسان میفته توی دریا، اونجا میفهمه کی نجاتش میده، چون انقطاع میاد میفهم. تضرعا و خفیتن لئن انجانا، بعد شما اونجا میگید که اگه ما رو نجات داد ما از شاکرین خواهیم بود، بعد نجاتتون میده، ولی شما وقتی که برمیگردید به خشکی زیر پاک محکم میشه انسان یادش میره. اقول و هذه الآیات کما ترا، این آیات اینجوری هن که می فهمین که ان کل موجود سماوی او ارضی تصل الیه الموهبت الالهیه من وجودهی الی متعلقات وجودهی به سؤال من معدن الرحمه، همه موجودات عالم اصل وجودشون و عوارض وجودشون یعنی افعالشون و صفاتشون همه رو دارن دائما از او طلب میکنن و او بهشون میده. و بین ما یفید، و این مطلب بعدی که میفهمونه که ان دعا فطریون، دعا فطریه، چه این زبانو به کار بندازین چه نندازین دائما شما دارین دعا میکنین. و انه به فطرته ید الله، انسان فطرتا خدا رو صدا میزنه. و لا یتخطه فی سؤال نجات الی غیره مادام یتغلغل فی الشده، موقعی که در شدت داره زیر و رو میشه و فقط او رو صدا میزنه دعاش مستجابه. یذکره و یدعوه حتی اذا کشف عنه الضر، وقتی که او ضر رو ازش کشف میکنه و استظل به رخا و خلاصه زیر پاش محکم میشه و کار مشکلات برطرف میشه، نسی ربه پروردگارش رو فراموش میکنه، واشتغل به ملاه دنیا، به ملاهی دنیا مشغول میشه. ملاهی یعنی امور دنیا که اون رو یادش از یادش میبره اونا رو. و تعلق بالاسباب، دیگه خلاصه الغش میشه اسباب، همیناست که کار میکنه. و فاشرک به ربه، برای پروردگار شریک قائل میشه، فهو مشرک، این مشرکه، کافر نیست، مشرکه. و ان جهد ربه فان الانسان سائل دائم لله بالفطره، انسان حتی اگه کافر باشه فطرتا او رو صدا میزنه. فاذا تعلق به غیره فقط اشرکه، وقتی به دیگری الگو پیدا میکنه مشرک میشه. و ان زعم انه لا یدعو ولا یساله سبحانه، چه بدانه چه ندانه خدا رو صدا میزنه، چون صفات خدا رو طلب میکنه. فلا تبدیل لخلق الله هازا. حالا این تا سر این مطلب باشه، ان شاء الله عرض شود که ادامهش رو بعدا عرض میکنیم. یه مطلب دیگه هم میخواستم عرض کنم که عرض شود که یادم رفت چی میخوام بگم. یادم رفت شد. یه مطلب مهمی میخواستم بگم یادم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعای فطرت باشه حتما مستجاب میشه. اون دعایی که مستجاب نمیشه چون فطری نیست، زبانه فقط. اینجا بله خب اون آبو میده. نه اینجوری نیست. همه اون رو صدا میزنن، تا اینجا قبول؟ ولی اون شؤون مختلفی داره. در صدا زدن که اوی مطلق رو صدا نمیزنن، که اونی که صدا میزنه شافی رو صدا میزنه، اونی که صدا میزنه رازق رو صدا میزنه، اونی که صدا میزنه معطی رو صدا میزنه، یکی هم مضل رو صدا میزنه. مضل از اسماء اوست دیگه، اون وقت اون به اون اسم میرسه. لذا وقتی که وارد صحنه قیامت میشه مضل رو مشاهده میکنه. همه او رو صدا میزنن، اینجوری بفهمید، همه او رو صدا میزنن، همه هم به او میرسن. این آیه که مقید نکرده که انا لله و انا الیه راجعون، همه به سوی او برخواهند گشت، پس همه به اون خواهند رسید. منتها یکی اونو با اسماء جبار و منتقم ملاقات میکنه، یک کسی هم رحمان و رحیم ملاقات میکنه. اینه جواب. این برای اینکه خودش مظهر مزله دیگه، این مظهر مزله. آخه ببینید شما ملاحظه بفرمایید، انسان یه فرقی با سایر موجودات داره و انسان فرقش با سایر موجودات اینه، سایر موجودات برنامه زندگیشون ثابته، یعنی گندم همیشه گندم است الالعبد، جو همیشه جو است الالعبد. اما انسان چیه؟ انسان بالاخره مظهر چیه؟ این مظهر چی بودن و داده دست خودش خدای تعالی. این بحثای ما ممکنه آخه یه سرش هم به جواب بکشه، جواب اونم اینه، چجوری داده به دست خودش؟ اینطوری داده به دست خودش که توی سلوات خرم کنید. ببخشید اینجا ما قصب کردیم جان شما. عرض شد که چجوری دست خودش داده؟ به این ترتیب که ماده حرکتش توی این دنیا نفسه، این نفسی که فطرتش الهیه ماده حرکتش توی این دنیاست. حالا چطوری؟ با همون ترتیبی که قبلا عرض کردیم، یعنی این فعلا قابلیت و استعداده، قابلیت و استعداد به فعلیت میرسه، منتها بر اساس حسن اختیار خودش یا سوء اختیار خودش. این سوء اختیار و حسن اختیار اون قابلیت رو عوض میکنه. قابلیت اسمش رو خودشه،
منتها قابلیت گندم همیشه همونه، اما قابلیت انسان چیه؟ قابلیت انسان چی شدنه؟ لذا میگن انسان حد نداره، یعنی تعریف نداره. شما برای انسان چه تعریفی میخواین بگین؟ حدشو اون حسن اختیار و سوء اختیارش معین میکنه. لذا این انسان خودش مقید میشه، میشه انسان گرگ. یعنی انسان جنسه نه نوع. فصلش میشه اون فصلشو کی درست میکنه؟ اون روایت حضرت امیر که فرمود مواظب افکارتون باشید که میشه گفتارتون، مواظب گفتارتون باشید که میشه رفتارتون، مواظب رفتارتون باشید میشه حالاتتون، مواظب حالاتتون باشید میشه ملکاتتون، مواظب ملکاتتون باشید میشه سرنوشتتون. سرنوشت اون فصل مقوم است. لذا اون عذابهایی که انسان بهش میرسه با این بیان توجیه میشه که این منافاتی با این بحث ما نداره. بله همینطوره، دست خدا آدم نیست، اصلا هیچی دست خدا آدم نیست، فقط یه چیزی دست خدا آدمه. اون چیزی که دست خدا انسانه همین عمل حالشه. یعنی انسان این قدم بعدیش دست خودشه، درسته؟ حالا این قدم بعدی رو چجوری برداره؟ بهش گفتن که اون خواطر و افکار رو ما باید حفظ کنیم، ولی تو از این راه بیا، ما در فلان نقطه افکار تو رو حفظ میکنیم. ما این کار رو میکنیم، ولی ما با این مسیر این کار رو میکنیم. مسیر رو نشونش دادن دیگه. بله اونی که باید تأثیر و تأثیر بذاره خدای تعالی است که افکار انسان رو تحت سلطه قرار میده. این اونه. ولی حالا این چی؟ این بالاخره همین اعمالی که الان داره انجام میده اینا مقدمه رسیدن به اون نقطه است که اون این کار رو انجام میده. بله؟ فرمود که مواظب افکارت باش که گفتارت میشه، و مواظب گفتارت باش که رفتارت میشه، رفتارتو حالاتت میشه، حالاتتو ملکاتت میشه، ملکات این صفات ثابت، و ملکات تو سرنوشت تو میشه. سرنوشت ما بهش میگیم فصل مقوم. همین که میگید انسان گرگ، انسان که با یه عمل گرگ نمیشه که، اولش یه قدم برمیداره به سمت گرگ شدن میره. انسان که بخواهد بشه باید گرگ، یه مسیری را داره. من اگه الان از اینجا حرکت کنم که نمیرسم به شمال، که الان صورت من به سمت شماله. خب من الان که تو شمال نیستم، یه قدمم بردارم بازم یه قدم به شمال نزدیک میشه، باید یه مسافتی رو طی کنم تا برسم به اونجا. این در سیر مکانی. در سیر جوهری هم همینه. قدم اولی که برمیداره، قدم اول هیچ حالا مشکلی ایجاد نمیکنه، یه کمی بدحال میشه، بعد ادامه که میده این بدحالی ادامه پیدا میکنه تا جایی که این بدحالی میشه جزء حالاتش. یعنی بدحاله ولی خوشحاله، یعنی بدحالی رو خوب میدونه. این حال بدحالی جزء حالاتش میشه. یه بدحال مثل آدم که اول یه دردی داره، بعد ناراحتش میکنه، بعد با این درد میسازه، بعد یه مدت ساخت دیگه این درد جز فصولش میشه دیگه، همیشه باهاش هست، اینم ناراحت نیست با این درد. هر شاید که اینم با این بدحالی دیگه ناراحت نیست، بدحالی براش خوشحالیه، اما بعدن حالت میشه ملکه. بعد این ملکه ببینید مثل چی میمونه؟ مثل آینه. اولش خاک میشینه، شما با یه فوت پاکش میکنید، اگه این خاک زیاد بمونه روش میچسبه بهش، بعدن دیگه با فوت پاک نمیشه، گاهی وقتا دستمال هم میکشین پاک نمیشه، کاردک باید بندازید. حالا یه موقع این آهن زنگ میزنه، شما این زنگ آهن رو با سنباده پاک میکنی، اما اگه این آهن تا تی زنگ زد چی؟ با سنباده پاک میشه. اینجا میشه فصل مقومش. یعنی آهن میشه زنگ، یه موقع میشه آهن زنگ زده این با سنباده درست میشه، اما یه موقع آهن میشه زنگ تا عمقش زنگ میزنه. اینو با کدوم سنباده شما دیگه میتونید درست کنید؟ این اونجاست که میشه فصل مقومش. فصل مقومش که شد دیگه تغییر نمیکنه. این مال این دنیاست. لذا این عوالمی که راجبش بحث میشه اینا احکامشون یعنی مرزهاشون اصلا جدا سیست کنه و مهمدگی مانند رو جمع نیست. همینطوره. فطرت الله علتی، فطرت اون سرشتشه، سرشتش فطرتشه. همینطوریه، طبق سرشتش، همینطوره، طبق سرشتش هرچی دعا بکنه بهش داده میشه. حالا این سرشت چجوریه؟ این سرشت داستانش باید توی ماجرای الست معلوم بشه. بعضیا تو اون سرشتشون ایمان نیاورد. تو ماجرای آیه میفرماید، دیگه میفرماید که فما کانو لیؤمنو بما کذبوا به من قبل. چون خدای تعالی که ببینیم آخه ما حد و مرزها رو روشن کنیم. برای ما قصاص قبل از جنایت ممنوعه. الان شما نمیدونی که من آیندم چی میشه، که منم نمیدونم که آینده شما چی میشه الا بعد الحرکه. اما اونی که موافق زمین و زمانه چی؟ اون کسی که موافق زمین و زمانه میدانه که این ملات الهی که به این آدم داد، این ملات الهی رو روش خاک میرزه دفنش میکنه، چون این اول و آخرش برای خدا یکی. من اینه میگه تو ول اول و ول آخر. پس همونطور که خدای تعالی اول سیر انسانه، آخر سیر انسان است. برای اون اصلا زمان وجود نداره، اون حوادث و اول و آخرش رو با هم میبینه. البته اون در عالم تشریع و عالم تکوین فرق میکنه، احکام تشریع و احکام تکوین فرق میکنه. در عالم تشریع کسی رو مجازات نمیکنه تا به اون عرض شود که عاقبت کار خودش برسه، این از لحاظ مجازات. اما از لحاظ علم و دانش چی؟ اون میدانه، دانستن اونم هیچ منافاتی با عمل این شخص نداره. اون از اول یه تماشایی کرد، فهمید تنها کسی که به عهد اون عمل میکنه 14 نفره. اونی که میگه اگه تمام عالمو به من بدید من یه دانه جوی رو از دهنه یه مورچه‌ای نمیگیرم، اونو خدا دیده قبلا که اون مقام بهش داده دیگه. بعدم در مقام پایین‌تر انبیا رو دیده. اون میدونه. خب اون میدونه به من اگه بگه برو سر فرزندتو ببر، من میگم کدوم شریعتی چنین دستوری داده؟ کدوم حکمی همچین؟ ولی اون میدونه، به جناب ابراهیم میگه، اونم این کارو میکنه. اون میدونه، اون دیده قبلا. دیده قبلا که برای مثل ما دیدن ما که نیست که، ما تا حادثه اتفاق نیفته نمیفهمیم چی میشه. اما اون میدونه. لذا اون عهدشو به اونا داده. با اونا عهد بسته. مقام امامتش هم به اونا داده. اون میدونه کجا به کجاست. اینه که اینجوریه. و اون میدونه اول سیر ما رو میدونه، آخر سیر ما رو میدونه. مثلا ما نمیدونیم چی به چی. اینه که خواجه عبدالله میگه همه از آخر میترسن، من از اول میترسم. اول نه اول زمانی. ما تا وقتی گرفتار تار و پود زمان هستیم هیچ چی متوجه نمیشیم. این مسئله ساده ای نیست فهمیدنش. مسئله زمان. اگه از قید زمان ما خارج شدیم میفهمیم. از قید زمان خارج شدن کار پیچیده ایه، کار مشکلیه. از این قید خارج شدیم میفهمیم که یعنی چی؟ خب اول و آخره دیگه. اول سیر خداست، آخر سیر خداست، وسط سیر خداست. پس فطرت رو به همه داده، اما بعضی رو این فطرت خاک میریزن. با این خاک ملات دیگه بنا میده. یسیر و لهم دفاعن الاول همینه. لذا حضرت علامه یه جمله‌ای داره تو رسالت الولایی. این آیه قرآن میفهمید کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هر زمانی که میخوان از آتش جهنم خارج بشن، خزانه جهنم اینا رو برمیگردونن. عبارت حضرت علامه اینه کلما ارادوا ان یخرجوا منها به سبب ذاتهم، چون ذاتشون اون فطرت الهیه، اون بالونه میخواد پرواز کنه از جهنم بیاد بیرون. ایشون فهمید که برشون میگردونن به سبب رداعت ملکاتها، چون ملکاتی که اونا کسب کردن ملکات پست و سنگین دنیاست، مثل بالون که سنگ بپاش ببندی. این انسان تو جهنم هم انسانه، یعنی همون انسانیه که ملات که آهن بود، طلا بود. آهن آهنه ولی آهن زنگ میزنه، وقتی آهن زنگ شد میشه زنگ آهن دیگه، زنگ آهن آهن نیست. اینجا این ملات الهی، این فطرت الهی زنگ زد شد زنگ آهن. این آدم از سرشتش تغییر کرد، آدم بود شد حیوان. لذا میگه گرگه، میگه این سنگه، از سنگم پستره. قلوبهم کلجاره باشه. این چجوری شده سنگ؟ با سوء اختیار خودش شیئاً فشیئاً حرکت جوهری رو طی کرده شده. این عالم اصلا خصوصیتش اینه. پس انسان انسانیتش تغییر میکنه. اصلا خود انسان الان این جمله ما رو از سلامتش میفهمد که نفس ماده حرکت جوهریه. یعنی ماده حرکت جوهری نفسه. نفس با همه قابلیت ها، از این ور قابلیت الهی شدن، از این ور قابلیت سنگ شدن، از سنگ پستر شدن. کیه که این قابلیت ها رو به فعلیت میرسونه؟ سوء اختیار خودش، حسن اختیار خودش. خودش سوء اختیار میکنه میشه سنگ، حسن اختیار میشه امیرالمومنین. اینجوری نه، حوادث علم تابع معلوم، یعنی بر اساس این عملی که این آقا انجام داده این حوادث اتفاق داده، ولی او میدانه. دانستنه اون که جبر برای ما نمیاره که. مثلا اینکه من دیشب در خواب دیدم این اتفاق میفته، حالا چون من خواب دیدم این اتفاق میفته، یا چون این اتفاق افتاده من خواب دیدم، اتفاق تابع منه یا من تابع اتفاق؟ اتفاق که تابع من نیست که، من تابع این اتفاق. مثلا من طبق یه سیری از یه مکانی از یه زمانی حرکت کردم، جلوتر رفتم، جلوتر رو دیدم، آینده رو دیدم. اینو ما خودمون هم میفهمیم، ما آینده رو ندیدیم تو خواب، کمتر کسی از در بین ما که یه حادثه فردا رو ندیده باشه. با چه کیفیتیه؟ چه حرکتی کردیم ما؟ از کدوم ناحیه عالمی حادثه فردا رو دیدیم؟ پس معلومه شدنیه. اون تمام حوادث عالم براش اینجوریه. همینطوره، همینطوره. البته اون قرار داده، همینطوره، همینجوره. چون یه جای خودش فرموده کلون من عند الله، کلون من عند الله یعنی آنچه که از مصیبت و آنچه که از سیئه بهتون میرسه، قل کلون من عند الله مال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا مطالب سنگین معارفه که برای اینکه روشن بشه باید مفصل بحث کرد. البته تو رساله توحید ما مفصل بحث کردیم، اون مقدمات اگه حفظ بشه اینا جوابش مشخصه. اللهم صل علی محمد.